امروز بسیار گفته و شنیده میشه که ما روشنفکر نداریم، یا فلان روشنفکر به روشنفکری خیانت کرده، یا اصطلاح روشنفکر دینی اصطلاحی متناقضه و نمیتونه وجود داشته باشه. همه این اظهار نظرها تعریفی از روشنفکر رو فرض میگیرن و بر مبنای اون تعریف حکم صادر میکنن. مثلا وقتی گفته میشه ما روشنفکر نداریم یا به روشنفکری خیانت شده، تعریفی شبیه تعریف مرحوم شایگان به ذهن میاد که گفته بود مفهوم روشنفکر مبتنی بر جهانبینی غربی است. استقلال فرد، قدرتی که از موازین عقل برمیخیزد و رسالت انسان در تغییر دادن عالم برای ساختن جهانی نو. به عبارت دیگر، روشنفکر در برابر کلیه اموری که به نحوی از آنها مربوط به انسان و سرنوشت اوست، تعهد ذاتی دارد. مشکل این تعریف و تعریف‌های اینچنینی اینه که تقریباً در مورد هیچ کس صدق نمی‌کنه. مثلا با این تعریف نه سارت و نه داستایفسکی هیچ کدوم روشنفکر نبودن، یا اگه بودن به روشنفکری خیانت کردند. چون داستایفسکی که در آثارش مرتباً از عشق و آزادی دفاع می‌کرد، در آثار ژورنالیستیش بر تبل جنگ علیه عثمانی می‌کوبید، یا سارت که با حرارت بسیار از مبارزان الجزایری در برابر استعمار فرانسه حمایت می‌کرد، از حکومت جنایتکار استالین هم حمایت می‌کرد. جناب بابک احمدی، نویسنده کتاب، به دنبال یافتن تعریفی از روشنفکری یا دقیق‌تر کار روشنفکریه که این مشکلات رو نداشته باشه. سلام، شما به 56 قسمت از پادکست اپیتوم بوکس گوش میکنید، پادکستی که من در اون درباره کتابهایی که میخونم و دوست دارم صحبت میکنم. پرسش اصلی کتاب کار روشنفکری نوشته بابک احمدی اینه که کجا کار فکری افراد تبدیل به کار روشنفکری میشه؟ یعنی قبل از اینکه حکم کنیم چه کسی روشنفکره، باید ببینیم اساساً کار روشنفکرانه چیه. نویسنده قبل از اینکه سراغ تعریف کار روشنفکری بره، ابتدا تعاریفی که از روشنفکر در لغتنامه‌های فارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی شده رو بررسی کرده تا نشون بده که چه درکی از روشنفکر وجود داره. در زبان فارسی در ابتدا واژه منورالفکر در ترکیب عصر منورالفکری که برابر نهاد سیکل د لومیر فرانسوی بود قرار گرفت. اما بعدتر این عبارت به عصر روشنگری ترجمه شد و به تدریج واژه منورالفکر در برابر واژه فرانسوی انتلکتوئل رایج شد که بعدتر به روشنفکر تغییر پیدا کرد. به درستی مشخص نیست که از چه زمانی واژه روشنفکر در فارسی استفاده شده. در ویراست جدید لغتنامه دهخدا به نقل از فرهنگ فارسی معین در تعریف روشنفکر آمده: روشنفکر آن که دارای اندیشه روشن است، کسی که در امور با نظر باز و متجددانه نگرد، نوگرای، تجدد پرست، تجددگرای، آنکه اعتقاد به رواج آیین و افکار نو و منسوخ شدن آیین کهن دارد. در این تعریف مشخص نیست منظور از اندیشه روشن چیه، اما نویسنده حدس میزنه که منظور مرحوم معین داشتن افکاری منظم و علمی باشه و در ادامه تجددگرا و متجدد هم احتمالاً فردیه که طرفدار مدرنیته است. پس در این تعریف افرادی که منتقد مدرنیته هستند روشنفکر محسوب نمیشن. در ادبیات مشروطه روشنفکر معادل روشنگر قرار می گرفت که فردی مدرن که با عقاید کهنه و خرافی مبارزه میکنه و به دنبال نوآوری در شیوه های زندگی و امور اجتماعی سیاسی، کسی که طبق الگوهای فکری و فرهنگی غربی از سنت ها انتقاد میکنه و به علم و پیشرفت اجتماعی اعتقاد داره. در فرهنگ معاصر فارسی هم دو تعریف از روشنفکر وجود داره. در اولی، روشنفکر کسیه که دارای بینشی آگاهانه، منطقی و دور از خرافه و تعصب باشه. و در دومی، روشنفکر کسیه که معتقد به نقش و ارزش دانش و فرهنگ در پیشرفت جامعه و بهروزی مردم باشه. در این دو تعریف بیشتر بینش و اعتقاد شخص مورد توجهه، نه کار فرد. و باید توجه کرد که مفاهیمی چون بینش آگاهانه، خرافه و تعصب مفاهیمی اعتباری و تاریخی هستند و در هر دوره‌ای تعریفی متفاوت دارند و مثلا ابراز یک عقیده در 100 سال پیش میتونسته دور از تعصب باشه، اما امروزه متعصبانه دونسته بشه. واژه‌هایی چون دانش، فرهنگ و بهروزی مردم هم تعریفی که مورد قبول همه باشه ندارن. واژه اینتلکتوال به معنای روشنفکر تا قرن 19 هم رایج نبود و حتی در انگلیسی در معنای تحقیرآمیز به کار می‌رفت و به کسایی اطلاق می‌شد که عقایدی رادیکال داشتند. قبل از اینکه واژه اینتلکتوال در قرن 19 هم رایج بشه، واژه اینتلیجنسیا در نوشته‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی استفاده می‌شد که مشخص کننده یک لایه اجتماعی در روسیه تزاری و لهستان بود. افراد لایه اینتلیجنسیا نسبت به سرنوشت و آینده هموطنان خود احساس مسئولیت می‌کردند و مدعی بودند می‌تونن ملت خودشون رو به سوی زندگی بهتر و انسانی‌تر هدایت کنند. این لایه اجتماعی عمدتاً از اشراف، زمینداران بزرگ و طبقه متوسط شهری شکل گرفته و انسان‌های فرهیخته بودند، طرفدار اصلاحات سیاسی، زندگی دموکراتیک و مدرن و شکل حکومتی مشروطه یا جمهوری. نویسنده‌های چون پوشکین از دل همین لایه اجتماعی ظهور کردند که نویسندگی رو روشی می‌دیدند برای امرار معاش. این لایه اجتماعی بعد از انقلاب اکتبر و به دنبال ترورهای بولشویکی از بین رفت. در ادامه نویسنده به تعریف‌های گوناگونی از فرهنگ‌های مختلف انگلیسی، فرانسوی و آلمانی اشاره می‌کنه که سعی در تعریف روشنفکر دارند. این تعریف به سه دسته کلی تقسیم می‌شن. دسته اول تعریف‌های کارکردی هستند که بر اساس کار، حرفه و نقش‌های اجتماعی روشنفکر رو تعریف می‌کنند. دسته دوم تعریف‌های کارکردی هستند که فرهنگ در اونها نقش پررنگی داره و دسته سوم تعاریفی هستند که بر اساس موضوع مورد علاقه فرد روشنفکر رو تعریف می‌کنند. این تعاریف به زعم نویسنده ذات‌باورانه هستند، یعنی ادعا دارن که روشنفکر مثل هر موجودی یک سری خصوصیات ذاتی داره که بدون این خصوصیات اون موجود اون چیزی نیست که باید باشه. مثلا انسان زنده فضا اشغال میکنه، نفس میکشه و در رگ‌هاش خون جریان داره. اینها خصوصیات ذاتی انسان زنده هستن. اگر یکی از این خصوصیات وجود نداشته باشه، انسان دیگه زنده نیست. بقیه خصوصیات مثل دیدن یا شنیدن یا داشتن مشخصه های خاص مثل رنگ مو یا رنگ چشم خصوصیاتی اتفاقی هستن و ذاتی انسان زنده نیستن. مشکل این نوع تعریف از روشنفکر اینه که تمامی المان‌های تأثیرگذار در کار روشنفکری روشنفکر کنار گذاشته میشه. المان‌هایی مثل جامعه و دوره تاریخی که روشنفکر در اون زندگی می‌کرده یا ویژگی‌های فرهنگی که داشته. این نوع تعریف سعی داره بدون توجه به این المان‌های تأثیرگذار از روشنفکر تعریفی جهانشمول، قطعی و همیشگی بده که راه رو برای بحث و تفکر بیشتر می‌بنده و ادعای رسیدن به پاسخ نهایی رو داره. پاسخ کلی و جهانشمول به سوال روشنفکر کیست که مدعی کشف ماهیت روشنفکر و کار روشنفکریه پرسش رو ذات باورانه جلوه میده. به زعم نویسنده تعریفی از روشنفکر قابل قبوله که تعریف کننده قبول کرده باشد که تعریفی موقت ارائه کرده که در جریان بررسی نقادانه دقیق و شیوه‌دار به احتمال زیادی از بین خواهد رفت یا دگرگون و کاملتر خواهد شد. چنین تعریفی باید ویژگی تاریخی و پراگماتیک کار فکری در هر جامعه و هر فرهنگ خاص را در نظر بگیرد. در ادامه نویسنده 20 تعریف ذات باورانه از روشنفکر رو بیان می‌کنه و میگه وجود این همه تعریف متفاوت نشون دهنده اینه که ما هنوز به تعریفی نهایی و مورد قبول همگان دست پیدا نکردیم. مثلا بعضی از تعریفی که در دسته اول قرار دارن اینها هستند: روشنفکر کسی است که کار فکری انجام می‌دهد. نویسنده در نقد این تعریف میگه که این تعریف کلی‌ترین و بی‌فایده‌ترین تعریف است. مگه میشه کسی کار فکری نکنه؟ هر انتخاب و هر تصمیمی که در روز می‌گیریم در حیطه کار فکری قرار می‌گیره. یا در تعریفی دیگه اومده روشنفکر کسیه که دو وظیفه آموزش دادن و اطلاع رسانی رو به طور جداگانه یا توأمان انجام میده. طبق این تعریف عملاً فعالیت عده زیادی از هنرمندان روشنفکرانه نیست، چون در اغلب موارد حاصل کار اونها نه آموزشیه و نه در حوزه اطلاع رسانی قرار میگیره. در تعریف دیگه اومده روشنفکر کسیه که بتونه مردم رو به انجام کاری وادار کنه یا مانع اونها در انجام کاری بشه. نویسنده مثال فعالان حزب‌های سیاسی و اتحادیه رو میزنه. اما به نظر من این تعریف بیشتر به تعریف پلیس شبیه. دسته دوم تعاریف هم مثل دسته قبلی کارکردی هستند. اما کارکرد فرهنگی کار روشنفکر در اونها پررنگه. مثلا یکی از تعاریف به این شکله. روشنفکر کسی است که کار فکریش منش نظری، مفهومی و انتقادی دارد و پیش از هر چیز در خدمت ساختن فرهنگ است. این تعریف بیش از حد وسیعه و از فیزیکدان تا معلم رو در بر میگیره و مهمتر این که دقیقاً مشخص نیست که چه کسانی سازنده فرهنگ هستند. در ساختن فرهنگ تقریباً همه نقش دارند. در تعاریف دسته سوم هم که به موضوعات مورد علاقه روشنفکر میپردازه مشکلاتی وجود داره. یکی از تعاریف این دسته اینه: روشنفکر کسیه که به جستجوی حقیقت امور برآید. مشکل این تعریف اینه که مفهوم حقیقت برای هر کس متفاوته و همه دریافتی یکسان از حقیقت ندارن و اصلا چطور میشه تشخیص داد که فردی در جستجوی حقیقت امور برمیاد؟ با توجه به نمونه هایی که گفته شد مشخص میشه که تعریفی ذات باورانه از روشنفکر نمیتونه راهگشایی برای تعریف درست روشنفکر و کار روشنفکری باشه. در بیشتر تعریف‌های ذات باورانه از روشنفکری، مفاهیم فرهنگ و ایدئولوژی بسیار پررنگه. در زبان پهلوی، فرهنگ به معنای ادب و علم و هر آنچه در رده شایستگی‌های اخلاقی و هنروری جای دارد بود. فرهنگ در زبان فارسی امروزی به سه معنا به کار میره. اول به معنای کلی مثل فرهنگ ایرانی یا فرهنگ اروپایی، دوم به معنای خاص‌تر که نشون دهنده آموزش و فرهیختگی افراد، مثل این که میگیم فلانی آدم با فرهنگیه، و سوم در معنای خاص و در توصیف واژه‌نامه ها مثل فرهنگ اصطلاحات سیاسی. فرهنگ در چند دهه اخیر مترادف با کلمه کالچر قرار داده شده. کالچر در سده 15 هم در ارتباط با فعالیت کشاورزی بود و هنوز همین ارتباط در کلماتی مثل اگریکالچر به معنای کشاورزی و هورتیکالچر به معنای باغبانی به چشم می‌خوره. در قرن 17 هم از واژه کالچر به معنای کاشت اندیشه ها در ذهن استفاده شد. این مفهوم فرهنگ رو فقط زائیده ذهن های پیشرفته می دونست و تا قرن 18 هم این دریافت از فرهنگ برقرار بود. در عصر روشنگری از فرهنگ های گوناگون صحبت شد. البته نه به این معنا که فرهنگ های گوناگون وجود دارن، بلکه متفکران عصر روشنگری باور داشتند که بعضی ملت ها به فرهنگ پیشرفته تر، تکامل یافته تر و با ارزشتری دست پیدا کردند و ما بقیه ملت ها هنوز به این فرهنگ نرسیدند. این ملت های پیشرفته هم چیزی نبودند جز ملل اروپایی. اما این دید اروپا محور مخالفانی هم داشت، مثل یوهان گاتفرید فون هردر که اعتقاد داشت ما با فرهنگ های گوناگون طرفیم، اما نه به این معنی که این فرهنگ های گوناگون نسبت به یک فرهنگ عقب مانده یا پیشرفته تر باشند. طبق این تعریف فرهنگ ها مجموعه های از فعالیت های اجتماعی هستند که در هر دوران در پیکر باورها، آداب و رسوم و بنا به شیوه های آموزشی و اطلاع رسانی تعریف می شوند. از اینجا به بعد برداشت دیگه ای از فرهنگ شکل می گیره که فرهنگ رو چون یک کردار اجتماعی می بینه. به این معنی که فرهنگ واقعیتی زنده و پویاست، چون انسان مرتباً در حال نشانه‌سازی و ساختن معناست و معنا از طریق زبان انتقال پیدا میکنه. به عبارت دیگه فرهنگ در قلمرو زبان ساخته میشه و زبان هم یک کردار اجتماعیه. زبان سازنده جامعه هم هست، یعنی جامعه شکل نمیگرفت اگر انسانها نمیتونستن از طریقی با هم ارتباط برقرار کنن و این طریق چیزی نیست جز زبان. اگه فرهنگ رو با این تعریف آخر در نظر بگیریم، دیگه نمیشه نقش فردی به خصوص یا سازمان رو در ساختن فرهنگ برجسته کرد، چون فرهنگ در بستر اجتماع رشد میکنه و نمیشه به راحتی نقش افراد به خصوص رو در آفرینش فرهنگ مشخص کرد. پس اگه روشنفکر رو سازنده فرهنگ تعریف میکنیم، باید بتونیم نحوه این سازندگی رو در گفتمانی خاص نشون بدیم و نشون بدیم که در چه مرحله‌ای و به چه شکلی کار فکری افراد موجب گسترش یا تکامل گفتمانی میشه. اینهایی که من خیلی خلاصه اینجا گفتم، یعنی تکامل مفهوم فرهنگ در اندیشه غربی، حاصل بیش از 500 سال بحث و جدل بود که در نهایت به این رسید که ساخت فرهنگ نه یک امر فردی بلکه امری جمعیه و نمیشه تنها روشنفکران رو سازنده فرهنگ دونست. مفهوم بعدی که در تعریف روشنفکر زیاد استفاده میشه مفهوم ایدئولوژی و جهانبینیه. نکته مهم در مورد ایدئولوژی اینه که ایدئولوژی هم در نهایت باید توسط زبان بیان بشه و در نتیجه به زعم نویسنده باید ایدئولوژی رو هم مثل فرهنگ مجموعه خاص از تأثیرها، طرح‌ها و برآیندهایی در درون گفتمان‌ها دونست. مثلا ایدئولوژی مارکسیستی هم در گفتمان اقتصادی تأثیر داشت، هم در گفتمان سیاسی و هم حتی در گفتمان علمی. اگه به سه نوع تعریف زادباورانه ای که از روشنفکر شد توجه کنیم، متوجه میشیم که دو دسته اول تعاریف عینی‌گرا از روشنفکر ارائه میدن. یعنی تلویحاً روشنفکران رو یک طبقه در نظر میگیرن. باور به این که روشنفکران رو فقط به عنوان یک لایه اجتماعی میشه شناخت و تفاوت فعالیت‌ها یا نظریاتشون صرفاً ناشی از جایگاه اجتماعیشونه، بینشی عینی‌گراست. همچنین اگر روشنفکر تعریفی ارائه کنیم که بر پایه حقایق و واقعیت‌ها باشه، مثل شناختی که علوم طبیعی از رخدادها ارائه می‌کنه، این تعریف هم عینی‌گراست. ابجکتیویسم یا عینی‌گرایی به این معناست که جهانی عینی و مستقل از ذهن، آگاهی و دانش انسان وجود داره که قوانین خودش رو داره و انسان باید این قوانین رو بشناسه. این نوع شناخت قصد داره احتمال دخالت خصوصیات شخصی هر فرد رو به صفر برسونه و تعریفی ارائه کنه که خدشه‌ناپذیر باشه. علوم طبیعی چنین کاری میکنن و علوم اجتماعی هم سعی دارن به علوم طبیعی خودشون رو نزدیک کنن. اما شناخت عینی به معنای مطلق ممکن نیست. شناخت بر دانسته‌های پیشین استواره و نمیشه اون رو مستقل از زبان بیان کرد. یعنی آموخته‌ها، تعصبات و منافع ما در شناخت تأثیر میگذاره و کسی نمیتونه ادعا کنه که کاملا بی‌طرف و مسائل روبرو شده. در علوم اجتماعی هم نمیشه ذهنیت کسی که دست به کاری زده رو از کاری که انجام داده جدا کرد. یعنی ما صرفاً با مشاهده عمل فرد نمیتونیم از کاری که انجام داده سر در بیاریم و حتماً باید قصد و نیت فرد از انجام اون عمل رو بدونیم. برداشت‌های عینی‌گرا از روشنفکر به دو دسته رادیکال و غیر رادیکال تقسیم میشن که در ادامه با اونها میپردازیم. ما تا اینجا خواستیم ببینیم که کار روشنفکرانه چه خصوصیاتی داره. برای پاسخ دادن به این مسئله، نویسنده ابتدا سراغ تعاریفی که از روشنفکری وجود داشت رفته و نشون داد که این تعاریف یا خیلی کلی هستن یا از مفاهیمی استفاده میکنن که مورد اختلافن. نویسنده نشون داد که این تعاریف زادباورانن، یعنی ادعا دارن که روشنفکری ذاتی داره و این تعاریف این ذات رو بیان میکنن. درباره فرهنگ و ایدئولوژی هم نشون داد که ساختن فرهنگ یا ایدئولوژی کاری فردی نیست و درون گفتمان‌ها ساخته میشه و رشد میکنه. پس نمیتونیم ساخت فرهنگ و ایدئولوژی رو مستقل از گفتمان تنها به روشنفکر نسبت بدیم، بلکه باید ببینیم روشنفکر درون گفتمان چه کاری انجام داده که به گسترش گفتمان کمک کرده یا مفاهیم درون گفتمان رو دقیق‌تر کرده. تعریف جناب احمدی از روشنفکر بسیار وابسته به تعریف گفتمان در دیدگاه فوکوئه و من جلوتر وقتی سراغ تعریف روشنفکر از نویسنده میرم درباره گفتمان صحبت میکنم. نویسنده در ادامه به بررسی دقیق‌تر تعاریف ذات‌باورانه از روشنفکری میپردازه و میگه دو دسته اول این تعاریف ذات‌باورانه عینی‌گرا هستند و دسته سوم ذهنی‌گرا. مشکل تعاریف ذهنی‌گرا مشخصه، چون نمیشه از ذهنیات و علاقمندی‌های انسان سر در آورد. اما امروزه با توجه به رشد و نفوذ اینترنت و اینکه انسان‌ها در برابر گوگل راستگوترند تا در برابر دیگران، احتمالاً در آینده تا حدود زیادی شناخت ذهنیات انسان‌ها کار دشواری نباشه. اما همونطور که اشاره شد، تعاریف عینی‌گرا به دو دسته رادیکال و غیر رادیکال تقسیم میشن. غیر رادیکال ها دنبال تغییرات بنیادی نیستن، اما در غالب موارد محافظه‌کار هم نیستن. اما رادیکال ها تعاریفی بنیانشکن از روشنفکر مد نظر دارن. یکی از نویسندگان مطرح که برداشتی عینی‌گرا و غیر رادیکال از روشنفکر داشت، توماس مان بود. توماس مان در کتاب تعمق‌های یک آدم غیر سیاسی اعتقاد داشت که روشنفکران یا به زعم خودش عناصر فرهیخته نقش پاسداران فرهنگ رو بازی می‌کنند و نباید تسلیم سیاسی شدن بشن و باید از ویژگی‌های ملی حفاظت کنند. مان اعتقاد داشت دموکراسی فرهنگ ملی رو نابود خواهد کرد و نوشت وقتی نتوان به هر کس آنچه را که از آن اوست داد، به همه کس چیزهای یکسان داده خواهد شد. توماس مان منظورش از غیر سیاسی بودن به نوعی دفاع از نظم موجوده، ولی باید توجه داشت که این نگاه مان نتیجه دیدی انتقادی بود که به مدرنیته داشت و در نتیجه این دید انتقادی باعث شد که در این مورد موضعی غیر دموکراتیک داشته باشه و از ملت و فرهنگ آلمان در مقابل فرهنگ‌های روسیه، انگلیس و فرانسه دفاع می‌کرد. مثلا در یادداشتاش نوشت آنها از ما چه می‌خواهند؟ اینکه تجربه‌های گوته، لوتر، فریدریش کبیر و بیسمارک را کنار بگذاریم تا بتوانیم خود را با دموکراسی همخوان کنیم؟ البته باید توجه کرد که مان بعد از ظهور نازیسم تبدیل به مدافعی سرسخت از لیبرالیسم شد. نویسنده بعدی که جناب احمدی به اون می‌پردازه، جولین بندا، نویسنده فرانسویه که بعد از توماس مان کتاب خود را با عنوان خیانت اهل فرقه یا خیانت روشنفکران منتشر کرد. به اعتقاد بندا، روشنفکران باید در دوران مدرن مثل کاهنان رفتار کنند و به اصول خود تعهد و پایبندی داشته باشند. این اصول چیزی نیست جز حقیقت. از نگاه بندا، عیسی مسیح، سقراط و اسپینوزا نمونه‌های بارز روشنفکرند. در نتیجه، تنهایی، مظلومیت و قربانی شدن از مشخصه‌های اصلی روشنفکرانه. بندا معتقد به اصولی بود که فراتر از زمان و مکان قرار دارند، مثل آزادی، عدالت، حقوق و کرامت انسانی، و روشنفکر باید از این اصول دفاع می‌کرد. بندا هم مثل توماس مان به دموکراسی حمله کرد و دموکراسی رو متوسط کننده همه چیزها می‌دونست. بعدتر بندا هم مثل توماس مان از دموکراسی دفاع کرد و علیه نازیسم و حکومت ویشی قرار گرفت. روشنفکر بندا باید قهرمان دفاع از ارزش‌های انسانی می بود که ترسی از مواجهه با نیروهای ظالم و دروغگو نداشته باشه. اما نکته اینجاست که درباره مفاهیمی مثل حقیقت یا عدالت اتفاق نظری وجود نداره. نویسنده بعدی که به گونه‌ای راه بندا رو ادامه میده، کارل مانهایمه که نقش روشنفکر رو بیشتر آموزشی می‌بینه، یعنی لایه اجتماعی که مسئول آموزش دادن دیگرانه. این لایه میبایست از طریق آموزش کمک کنه تا دیگران در عمل سود ببرن و سود برسونن. روشنفکران به زعم مانهایم قشری بی‌طبقه‌ان و میتونن فراتر از طبقات قرار گرفته و بیرون از سیستم دست به انتقاد از سیستم بزنن. اما نکته اینجاست که در واقع اینطور نیست و نمیشه روشنفکران رو خارج از ساختار تصور کرد. البته نویسندگانی هم بودن که به روشنفکر به عنوان یک طبقه اعتقاد داشتن و بحثشون اقلیتی بود که بیشتر از توده مردم به ساختارها، اعتقادات و باورها توجه نشون داده و درباره اون تحقیق میکنن و از این گذر به جای پذیرش کورکورانه ساختارها دست به انتقاد از این ساختارها میزنن. اما برداشت عینی‌گرا و رادیکال از روشنفکر پا رو از انتقاد یا نقش آموزشی فراتر گذاشته و به نقش روشنفکران چون جایگاهی طبقاتی اشاره میکنه که نظم موجود رو نپذیرفته و انتقادهای تند مطرح میکنند یا در نقش برانداز یا بیان کننده و سازنده نظم جدید ظاهر میشن. این روشنفکران یا مبانی فکری نظم موجود رو میسازن و در حقیقت در خدمت طبقه حاکم قرار میگیرن یا نظم موجود رو نمیپذیرن و مبانی فکری نظم جدید رو پیریزی میکنن. اینها باید بر کنار از قدرت سیاسی باشن و نقش مخالف نظم موجود رو برای خودشون حفظ کنند. اولین متفکری که نویسنده در این دسته قرار میده مارکسه و در ادامه نشون میده که سایر متفکران مثل آنتونیو گرامشی، ژان پل سارت، نوام چامسکی و ادوارد سعید تحت تأثیر مارکس به رویکرد عینی‌گرا و رادیکال از روشنفکر رسیدند. نکته مهم در همه این رویکردها چه عینی‌گرایی رادیکال یا غیر رادیکال انتقادیه که از روشنفکران صورت میگیره. به این معنی که سعی دارن نشون بدن که روشنفکران امروزی یا در حال حفظ منافع طبقه حاکمن یا درگیر در منافع شخصی و حزبی. در واقع انتقاد از روشنفکران شروعی برای بیان تعریفی از روشنفکری اصیل یا در ادبیات سارت روشنفکر متعهد. تحلیل عینی‌گرا مدام درگیر این سواله که روشنفکر کیست؟ و وقتی به تعریفی دست پیدا میکنه مدام تلاش داره تا از مواضع روشنفکران اونها رو قضاوت کرده و مفاهیمی چون خیانت روشنفکرا رو مطرح کنه. مثلا اگه تعریف روشنفکر تحت تأثیر مارکس باشه، روشنفکر تا جایی در مسیر درست حرکت میکنه که در کنار طبقه کارگر قرار بگیره و اگه اینطور نباشه خائن به روشنفکری. نویسنده بعد از نشون دادن ضعف‌های تعاریف ذات‌باورانه عینی‌گرا و ذهنی‌گرا از روشنفکر، بحث جالبی درباره روشنفکر رسانه‌ای و تاریخ روشنفکری می‌کنه که برای حفظ انسجام مطالب پادکست مجبورم به اونها نپردازم و به کتاب ارجاعتون بدم. اما تعریف کار روشنفکری از دید بابک احمدی چیه؟ از اونجا که تعریف جناب احمدی از روشنفکر بر گفتمان استواره، ابتدا لازمه درباره گفتمان صحبت کنیم و مشخص کنیم گفتمان چیه. گفتمان برابر نهادیه که جناب آشوری برای واژه دیسکورس پیشنهاد دادند. گفتمان از جمله مفاهیمیه که تعریفی مورد قبول همگان نداره. مثلا بعضی گفتمان رو به معنای زمینه معنایی بحث تعریف میکنن. یا در کارهای باختین گفتمان معنای فرازبانی داره. یعنی جدا کردن اثر از واقعیتهای اجتماعی خالق اثر اشتباهه. یعنی اگه میخوایم متنی رو به درستی بفهمیم باید زمینه های اجتماعی که نویسنده در اون میزیسته رو بشناسیم. تعریفی که جناب احمدی از گفتمان به دست میده و مبنای تعریف کار روشنفکری قرار گرفته، بیشتر متکیه به تعریفی که فوکو از این مفهوم داشته. البته کار فوکو بیشتر بر این مبنا بود که نشون بده در طی تاریخ چگونه گفتمان‌های مختلف شکل گرفته و قاعده‌مند شدند. مثلا در کتاب تاریخ جنون نشون میده چطور درک ما از مفهوم جنون به مرور زمان شکل گرفته. فوکو قصد نداشت تعریفی که از گفتمان وجود داشت رو بی‌اعتبار کرده و تعریف خودش رو ارائه بده، بلکه از تعریف قبلی استفاده کرده و نکاتی به این تعاریف اضافه کرده. در کل هر گفتمان مجموعه ای از قواعد، قوانین، اشکال، موضوعات و روندهایی که هم موضوع گزاره ها رو مشخص میکنه، یعنی چه چیزی دیده میشه یا درباره چه چیزی صحبت میشه، و هم مشخص کننده موقعیت فردیه که گزاره ها رو به کار میگیره. مثلا مخاطب حتی بدون دونستن ژانر یک متن به راحتی متوجه جدی یا طنز بودن اون میشه، چون هم متن جدی و هم متن طنز قواعد و قوانین نوشته یا نانوشته خودشون رو دارن و مخاطب بدون اینکه دقیقاً از این قواعد باخبر باشه یا درباره تفاوت ژانرها چیزی خونده باشه به راحتی متوجه این تفاوت‌ها میشه. از نظر فوکو این قواعد و ساختارها هستن که گفتمان رو میسازن و برای فوکو این قواعد مهمتر از عبارت و گزاره ها هستن. این قواعد مشخص میکنن که مثلا در یک متن طنز چه چیزهایی میشه گفت یا چه چیزهایی رو نمیشه گفت، یا یا مثلا قواعد و قوانینی که در ساخت فیلم مستند وجود داره مشخص میکنه که چطور باید فیلم مستند ساخت. این قواعد و قوانین محصول فعل و انفعالاتی در اجتماع و در طول تاریخه. به همین دلیل هم است که فوکو در آثارش بیشتر به روند تاریخی شکل‌گیری گفتمان‌ها توجه میکنه تا تعریفی از گفتمان. یعنی بیشتر به کردارهای اجتماعی یا کردارهای گفتمانی که باعث شکل‌گیری گفتمان‌ها میشن توجه داره. مثلا در مورد تاریخ جنون فوکو نشون میده که افراد چطور از جنون بحث میکنن یا درباره جنون فکر میکنن. این چطور بحث کردن یا فکر کردن درباره جنون تحت تأثیر زندگی اجتماعی و توزیع قدرت در جامعه است. یعنی این جامعه و قدرته که مشخص میکنه جنون یعنی چه و به چه کسی دیوانه گفته میشه. پس در نتیجه رابطه مستقیمی بین واقعیت و گفتمان وجود نداره. یعنی گفتمان میتونه بیان کننده چیزی خلاف امر واقع باشه. مثلا در مواجهه با چریک از دو گفتمان میشه استفاده کرد. یک گفتمان چریک رو مبارز راه آزادی میبینه و گفتمان دیگه چریک رو تروریست قلمداد میکنه. نکته اینجاست که ما جهان رو از طریق گفتمان فهم میکنیم. حتی اتفاقاتی که گفتمانی نیستن مثل زلزله باید تبدیل به گفتمان بشن. مثلا گفتمان اسطوره‌ای از زلزله خشم طبیعت یا خداوند بود. علاوه بر اینها گفتمان ها میتونن بر هم تأثیر بگذارن و در مواقعی قواعد و قوانین یک گفتمان میتونه در گفتمان های دیگه استفاده بشه. مثلا امروزه گفتمان تکامل در بسیاری از گفتمان ها مثل گفتمان روانشناسی، جامعه شناسی و تاریخی تأثیر گذاشته و از قوانین و قواعد گفتمان تکامل در این گفتمان ها استفاده میشه. نکته دیگه که در تعریف بابک احمدی وجود داره و باید توضیح داده بشه صورتبندی دانایی یا اپیستمه نزد فوکوه. فوکو در گفتگوی میگه زمانی که من از صورتبندی دانایی یاد میکنم تمامی مناسباتی را که در یک دوره معین میان قلمروهای مختلف علوم وجود دارن در نظر دارم. برای مثال به این واقعیت میاندیشم که در یک زمان خاص ریاضیات در پژوهش‌های فیزیکی یا زبانشناسی به کار میرود. یا نشانه شناسی یعنی علم نشانه ها در زیست شناسی برای فهم پیام های ژنتیک به کار می رود و در این موقعیت نظریه تکامل هم می تواند مورد استفاده قرار گیرد و نیز به عنوان الگو برای تاریخ نگاران به کار آید یا چنان که برای روانشناسان سده 19 هم مفید بود به کار آید. من کل این روابط میان علوم یا میان گفتمان ها در شاخه های مختلف علمی را صورتبندی دانایی دوران می‌خوانم. در واقع صورتبندی دانایی ارتباطیه که بین گفتمان‌های مختلف وجود داره. حالا بپردازیم به تعریف بابک احمدی از کار روشنفکری. اولین خصوصیت کار روشنفکری از دید بابک احمدی اینه که بتونه یک یا چند گفتمان رو گسترش بده. یعنی کارکرد گفتمان رو ساده‌تر کرده، اون رو گسترش داده و کاربرد مفاهیم گفتمان رو دقیق‌تر کنه. یعنی نشون بده که در حدود این گفتمان چه میشه گفت، چه نمیشه گفت و سعی کنه بر امکانات گفتمان اضافه کنه. گسترش یک گفتمان از راه‌های مختلفی انجام میشه که یکی از مهمترین اونها گسترش نظری گفتمانه. هر فعالیت نظری که بر مبنای تجربه‌ها و دانسته‌های پیشین باشه، سوالات جدیدی مطرح کنه و تا حدودی تکامل بعدی گفتمان رو پیشگویی کنه، میتونه به گسترش گفتمان کمک کنه. ابداع واژه‌های جدید و تازه هم راه دیگه‌ایه برای گسترش گفتمان. حتی بحث‌هایی که به ظاهر نامرتبطن و حتی خرافاتی یا ارتجایی هستن هم میتونن به گسترش گفتمان کمک کنن. نویسنده از چندین نمونه نوآوری گفتمانی یاد می‌کنه تا نشون بده چطور این نمونه‌ها به گسترش گفتمان یا خلق گفتمان جدید منجر میشه. نمونه اول وقتی که قالب‌های سنتی به طور آگاهانه شکسته میشن. مثال بارز این شکستن قالب‌های سنتی در هنر دیده میشه. مثلا وقتی یک نقاش سعی میکنه قواعد قراردادی موجود رو در هم شکسته و چیزی نو خلق کنه. نمونه دوم از نوآوری گفتمانی جاییه که گفتمان موجود نمیتونه پاسخگوی نیازها و مشکلات فعلی باشه. مثلا گفتمان پزشکی سنتی که عامل بیماری وبا رو در هوا یا چرخش صدارگان میدید عاجز از درمان این نوع بیماری ها بود و باید جای خودش رو به گفتمان جدیدی که حاصل پزشکی مدرنه بده. نمونه سوم، مستقل شدن گفتمانی فرعی از درون یک گفتمان اصلیه. مثلا در اوایل قرن 20 از دل گفتمان‌های روانشناسی و پزشکی گفتمان جدیدی با عنوان روانکاوی به وجود اومد. البته انتقاداتی هم به مفهوم گسترش گفتمان وارده که نویسنده به چند نمونه از اونها اشاره میکنه که مهمترین اونها اینه که بسیاری از کارهای فکری که در جهت گسترش گفتمان قرار میگیرن از لحاظ علمی چندان قابل اعتنا نیستن یا حتی در خلاف جهت گفتمان قرار میگیرن. مثلا کار متفکرانی که به گسترش گفتمان ناسیونال سوسیالیست در آلمان نازی کمک کردن رو میشه روشن فکرانه دونست یا کار کسایی که عقاید خرافی و مرتجعانه اظهار میکنند هم روشن فکرانه است؟ جناب احمدی در پاسخ میگه که اولا گسترش گفتمان تنها شرط تبدیل کار فکری به کار روشن فکری نیست و باید توأم با دو شرط دیگه قرار بگیره. در ثانی در پاسخ به این انتقاد هم باید گفت که ما فرض غلطی داریم و اون اینه که کار روشن فکری رو با صفتی مثبت به کار میبریم و امتیازیه که به موارد مورد پذیرش خودمون میدیم. در نتیجه اگر نظرات فردی مخالف نظر ما مثلا واپسگرایانه یا خرافی باشن نمیتونن روشنفکرانه باشن. در این حالتی که معمولا گفته میشه فلان فرد به روشنفکری خیانت کرده یا نظرش روشنفکرانه نیست. در حالی که چیزی که باید در نظر بگیریم اینه که آیا نظر فرد موجب بحثی نقادانه و باعث مجادله های فکری شده یا نه؟ یا باعث شده دیگران مواضعشون رو دقیق تر کنن یا نه؟ اگر باعث شده پس کارش روشنفکرانه بوده. خیلی از کارهای علمی که بعدها به انقلابات بسیاری در علوم منجر شدن در ابتدا برخلاف نظام دانایی پیشین بودن. شرط دوم تبدیل کار فکری به کار روشنفکری اینه که متفکر بتونه بین گفتمان و زندگی اجتماعی صورتبندی دانایی و سازوکار قدرت ارتباط برقرار کنه. یعنی اگه کار فکری متفکر محدود به کتابخونه یا آزمایشگاه بمونه و اثرات اجتماعی نداشته باشه یا در ستیز با نابرابری‌های توزیع قدرت نباشه، کارش روشنفکرانه نیست. مثالی که جناب احمدی میزنه اوپنهایمره که در کنار فعالیت‌های علمی به نتایج اجتماعی فعالیت‌های علمیش توجه می‌کرد. اوپنهایمر دست به افشاگری خطرات بمب اتم زد و سیاست‌های دولت‌ها خصوصاً دولت آمریکا رو در جهت رسیدن به بمب اتم مورد انتقاد قرار داد. مثال دیگه از ارتباط برقرار کردن گفتمان با زندگی اجتماعی ساده‌سازی مفاهیم پیچیده علمی برای مردمه تا سطح آگاهی مخاطبان رو بالا ببره. این تلاش‌ها هم در حیطه کار روشنفکری قرار می‌گیرند. اما شرط سوم تبدیل کار فکری به کار روشنفکری برقراری ارتباط بین گفتمان هاست. اگر متفکری فقط به گفتمان خودش باور داشته باشه، مثلا در گفتمان نازیسم معتقد باشه که نژاد آریایی نژاد برتره و جلوی ارتباط و ابراز نظر گفتمان‌های دیگه که احتمالاً در تقابل با این دیدگاه قرار دارن رو بگیره، کار روشنفکرانه نکرده. کار روشنفکری درون یک گفتمان خاص باید توانایی ایجاد تأثیر بر روی گفتمان‌های دیگر رو داشته باشه. مثلا باعث بحث‌های تازه بشه یا سوالات جدیدی در گفتمان‌های دیگه ایجاد کنه. نکته مهم در باب کار روشنفکری نقادانه بودن اونه. نقد به دو صورت انجام میشه. یا موضوعی با موضوع برتر مقایسه شده و ایرادات یا برتری‌هاش نشون داده میشه، مثلا قطع شعری حماسی رو با شعر فردوسی مقایسه کرده و قوت و ضعفش رو نشون میدن، یا بنابر تعریف کانت نقد به معنای سنجش حدود کارایی‌ها یا کارکردهای امور تعریف میشه. در این تعریف منتقد لزوماً چیزی رو رد نمی‌کنه، بلکه در اون شک می‌کنه. مثلا منتقد اجتماعی به مسائل اجتماعی با دیده تردید نگاه کرده و سعی میکنه درباره اونها دقیقتر و بهتر فکر کنه و نقاط ضعف رویکردها رو نشون بده. نقد به این صورت باعث نوآوری میشه. دیدگاه انتقادی به ما کمک میکنه بفهمیم که گفتمان موجود قادر به پاسخگویی و رفع مشکلات موجود نیست پس نیاز به گفتمانی جدیده. نویسنده در ادامه نقل رو درون تعریفی که از روشنفکری ارائه کرده قرار میده و به گزاره‌های زیر میرسه. 1. کار روشنفکری در بنیان خود کرداری گفتمانی و انتقادی است. نمیتوان در محدوده گفتمانی خاص نوآوری کرد، اما محدودیت‌های گفتمانی و قاعده‌های پیشین و سنتی را روشن نکرد. 2. کار روشنفکری همواره در نمایش رابطه موقعیت و کردار گفتمانی با توزیع قدرت یا به صورت انتقاد صریح شکل می‌گیرد یا زمینه انتقاد را برای دیگران فراهم می‌کند. 3. بدون کردار و اندیشه انتقادی رابطه بین گفتمان‌ها دیگرگون نخواهد شد و فضایی برای شکل‌های تازه گفتمانی که در چارچوب آنها نتایج نوآوری‌ها سنجیده شوند به وجود نخواهد آمد. و در پایان اینکه کار روشنفکری به روش مربوط میشه، نه افکار. افکار میتونن در طی زمان رد یا کامل تر بشن و کار روشنفکری که کار فکری جمعیه میتونه در خدمت رد یا کامل تر شدن این افکار قرار بگیره. فکر میکنم الان بتونیم به سوالاتی که در مقدمه پادکست پرسیدیم جواب بدیم. سوال اول این بود، آیا ما روشنفکر داریم یا نه؟ طبق چیزهایی که از این کتاب یاد گرفتیم، اطلاق صفت روشنفکر به یک فرد اطلاق دقیقی نیست. باید ببینیم آیا این فرد کاری روشنفکرانه انجام داده یا نه؟ سوال دوم بحث خیانت به روشنفکری بود. وقتی تعریف ما از کار روشنفکری مشخص شد، بحث درباره خیانت بحثی بی‌مصداقه. ما میتونیم بگیم که این کار فلانفرد روشنفکرانه بوده یا نبوده. و سوال سوم درباره روشنفکر دینیه. آیا این عبارت متناقضه؟ در جواب باید گفت خیر. اگر متفکری درون گفتمان دینی سه شرط کار روشنفکری رو رعایت کنه، در نتیجه کار روشنفکرانه کرده. به نظر من کتاب کار روشنفکری علارغم متن نسبتاً مشکلش کتابی ارزنده است که شدیداً مطالعه اون رو به علاقمندان این موضوعات پیشنهاد میکنم و افسوس میخورم که چرا محصولات تفکرات و تحقیقات نویسندگان ما انقدر در جهان ناشناخته موندند. امیدوارم از شنیدن این قسمت از پادکستم استفاده برده باشید و ممنون که با معرفی پادکست به دوستاتون و پشتیبانی مالی از پادکست از ما حمایت میکنید. مثل همیشه میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون را از طریق اینستاگرام، توییتر، تلگرام و وبسایت پادکست با من مطرح کنید. مسلماً نظرات شما هم باعث دلگرمی ما و هم باعث بهتر شدن پادکست خواهد بود. برای پشتیبانی مالی از پادکست هم میتونید از لینک هایی که در توضیحات همین قسمت قرار داده شده استفاده کنید. ممنون که با حمایت های مالیتون کمک میکنید قسمت های بهتر و بیشتری تولید کنید. در پایان تشکر میکنم از حامد به خاطر طراحی کاور، مهدی بابت ویرایش متن پادکست، سلمان بابت تامین هزینه هاست پادکست و سالار بابت تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی. تا اپیزود بعدی که به زودی منتشر خواهد شد، شاد باشید و کتاب خوانید.